بگذارید حرف بزنم، کلامم را نبرید، وقتی برای شنیدن حرفهایتان ندارم. ساعت 6 بعد از ظهر امروز به دنبالم می آیند. صبح فردا من دیگر اینجا نخواهم بود، جایی خواهم بود که کسی از آن خبری ندارد. این سفر به سرزمینی که برای دیگران ناشناخته است وجودم را از غرور آکنده می کند. تمام زندگیم به دنبال چنین احساس غروری می گشتم، احساسی که مرا برتر از هر کس دیگری، حتی برتر از شاهزادگان و حاکمان بکند. هر بار که روزنامه‌ای را ورق می‌زدم و عکس مردی را می‌دیدم، بر آن تف می‌کردم. می‌دانستم که فقط به صفحه‌ای از روزنامه که برای پهن کردن در قفس لازم داشتم تف می‌کردم، اما به این کار ادامه دادم و می‌گذاشتم که تفم آرام آرام خشک شود. لابد هر کس مرا در حین تف کردن روی عکس می دید فکر می کرد که آن مرد را می شناسم، اما اینطور نبود. من فقط یک زن هستم و هیچ زنی نیست که بتواند تمامی مردانی که عکسشان در روزنامه چاپ می شود را بشناسد. من فقط یک روسبی موفق بودم و یک روسبی هر اندازه هم که موفق و پرطرفدار باشد امکان شناختن همه مردان را ندارد. به هر حال مردهایی که من می شناختم تنها یک نیاز را در من به وجود می آوردند، اینکه دستم را بالا ببرم و سیلی محکمی بیخ گوششان بخوابانم. اما چون زن هستم هیچگاه جرأت نکردم دست روی مردی بلند کنم، و چون روسبی هستم ترسم را زیر لایه های آرایش پنهان کردم. از آنجا که موفق بودم آرایشم همیشه بهترین و گرانبهاترین بود، درست از نوع آرایشی که زنان محترم پولدار استفاده می کنند. همیشه آرایشگرانی که فقط زنان طبقات بالا را می پذیرند موهایم را آرایش می کردند. رنگ ماتیک لبم همیشه رنگ لب بود تا هوس‌انگیزی لبانم را نپوشیده نگه دارد و نه بیشتر از آنی نشان دهد که هست. سایه چشمم آمیزه ماهرانه بود از گیرایی و واپس زنی که همسران مردان متشخص از آن استفاده می کنند. فقط آرایش، مو و کفش های گران قیمتم از طبقه دارا بودند. دیپلم دبیرستان و آرزوهای سرکوب شده ام مرا به طبقه متوسط وابسته می کردند، اما در طبقه ای فقیر زاده شده بودم. پدرم کشاورزی فقیر بود که خواندن و نوشتن نمی دانست. دانسته هایش انگوش شمار بودند. بلد بود چطور محصولی کشت کند یا چطور گاوی را که دشمنش مسموم کرده پیش از آن که بمیرد به کسی غالب کند، و یا چطور دختر باکرش را پیش از این که کار از کار بگذرد با شیربهایی تاخت بزند. می دانست چطور از همسایش در دزدیدن محصول رسیده زبلتر باشد، چطور جلوی کت خدا خم شود و تظاهر به دست بوسی کند. همچنین می دانست که چطور هر شب زنش را به زیر کتک بگیرد و دماغش را به خاک بمالد. هر صبح جمعه لباس تمیزی به تن می کرد و برای شرکت در نماز جمعه عازم مسجد می شد. پس از نماز او را می دیدم که با جمعی از همپالکی‌هایش قدم زنان درباره چگونگی برگزاری نماز و شیوائی و ممتازی وعظ ملا گفتگو می کردند. براستی مگر نه اینکه دزدی، آدم کشی، لکه‌دار کردن حرمت یک زن، بی عدالتی و کتک زدن انسانی دیگر گناه بود؟ به علاوه چه کسی می توانست انکار کند که فرمانبری و عشق ورزی به میهن وظیفه نبود؟ عشق به فرمان ربا و عشق به الله یکی و جدایی ناپذیر بودند. الله فرمان روا را برای سالهای دراز از هر گزندی در امان نگه دارد و او به لطف الهی منبع الهام و پشتیبان کشور ما ملت عرب و تمامی بشریت باقی بماند. می دیدمشان که از میان خیابانهای مارپیچ می گذرند و مرا و سر را به علامت تحسین و تأیید گفته های ملا تکان می دادند. می دیدمشان که همچنان سر را تکان می دادند، دست ها را به هم می مالیدند و پیشانی خود را پاک می کردند. در حین این که نام الله را بر زبان می آوردند، رحمتش را می طلبیدند و کلمات مقدسش را با صدای آرام که از ته گلو بر می آمد بی وقف بر زبان می آوردند. گردنم زیر کوزه سفالی پر از آب عقب یا به چپ و راست خم می شد. با زحمت فراوان می کوشیدم تعادل کوزه را روی سرم حفظ کرده از افتادنش جلوگیری کنم. سعی می کردم همانطور که از مادرم فرا گرفته بودم طوری گام بردارم که گردنم راست بایستد. هنوز خیلی کوچک بودم و پستانهایم نک نزده بود. چیزی از مردها نمی دانستم، اما صدایشان را هنگام دعا و طلب رحمت و یا تکرار کلمات مقدس که حاکی از خشوع بود و از ته گلو برمی آمد می شنیدم. می دیدم که سر را تکان می دادند یا دستها را به یکدیگر می مالیدند، سرفه می کردند، با صدای گوش خراش گلویشان را صاف می کردند یا مدام زیر بغل و لای پایشان را می خاراندند. می دیدمشان که با نگاه محتاط، شکاک و زیر جلکی که با خشونت در هر چیزی نفوذ می کرد اطراف خود را می پاییدند. گاهی نمی توانستم پدرم را از دیگران تشخیص دهم. شباهت آنچنان زیاد بود که تمیزشان را غیر ممکن می ساخت. برای همین بود که روزی از مادرم درباره او پرسجو کردم. چگونه او می توانست بدون پدر مرا به دنیا آورد؟ به خاطر این پرسش کتکم زد و سپس زنی را که چاقوی کوچک یا تیغی در دست داشت به سراغم آورد، تکه‌ای را از میان پایم برید. تمام شب گریستم. صبح روز بعد مادرم مرا سر مزرعه نفرستاد. معمولا مجبورم می‌کرد که باری از کود را روی سر به مزرعه ببرم. خودم رفتن به مزرعه را به ماندن در کلبه ترجیح می دادم. سر مزرعه می توانستم با بز بازی کنم، از چرخ آب بالا بروم و یا با پسرها در جوی آب شنا کنم. پسر کوچکی به نام محمدین عادت داشت که زیر آب نیشگونم بگیرد و به دنبالم به پناهگاه کوچکی که از ساقه ذرت ساخته شده بود بیاید. مجبورم میکرد زیر توده از کاه دراز بکشم و پیراهنم را بالا بزنم و به بازی عروس و داماد مشغول شویم. از نقطه نامشخصی از بدنم احساس لذت شدیدی به من دست می داد. پس از آن تا غروب آفتاب مشغول بازی می شدیم. در آن موقع بود که صدای بابای محمدین که او را از مزرعه بغلی می خواند به گوش می رسید. سعی می کردم نگهش دارم، اما او قول می داد روز بعد هم بیاید و به سرعت دور می شد. اما مادرم دیگر مرا به مزرعه نفرستاد. پیش از طلوع آفتاب با مشت به شانه هایم سقلمه می زد تا از خواب بیدار شوم. کوزه سفالی را بردارم و برای پر کردن آب بروم. در بازگشت زیر حیوانات را جارو می کردم و مدفوعشان را که برای خشک شدن مقابل آفتاب گذاشته بودم مرتب می کردم. روزهای نانپزی روزم به خمیر کردن و پختن نان می گذشت. برای درست کردن خمیر روی زمین چون باتمه می زدم و خمیر را میان پاهایم در تشت می گذاشتم. با آهنگی منظم خمیر نرم و کشدار را به هوا بلند می کردم و ولش می کردم تا درون تغار بیفتد. تمامی گرمای کوره به صورتم می خورد و نوک موهایم را می سوزان. پیراهن از کمرم پایین می افتاد، اما من توجه چندانی به آن نمی کردم تا اینکه دست عمویم را می دیدم که از پشت کتابش به قصد لمس ران من بیرون می آمد. بیدرنگ حس می کردم که دستش با احتیاط و ارتعاش دزدانه روی رانم به سوی بالا می لغزید. همین که صدای پای در درگاه می پیچید به سرعت دستش را پس می کشید. اما وقتی سکوت دوباره اطرافمان را فرا می گرفت و صدایی نبود جز صدای ترق و تروق شاخه ها در میان انگشتان من که آنها را درون کوره می انداختم و صدای نفس زدن های منظم او که از پشت کتاب گوش می رسید و نمی شد تشخیص داد که آیا او مشغول خرناس کشیدن است یا اینکه بیدار است و نفس نفس می زند، دوباره دستانش روی رانم حرکت می کرد و با فشاری بی رحمانه آن را در میان می گرفت. او همان کاری را با من می کرد که محمدین می کرد. در واقع او از محمدین هم فراتر می رفت، اما من دیگران احساس بی پایان لذت را که از نقطه ناشناخته و در این حال آشنای بدنم بر می خواست حس نمی کردم. چشمانم را می بستم و بی ثمر می کوشیدم لذتی را که در گذشته تجربه کرده بودم بیابم. به نظر می رسید دیگر نمی توانستم آن نقطه معینی که این احساس را در من ایجاد می کرد به یاد آورم. بخشی از من، بخشی از وجودم رفته بود و دیگر باز نمی گشت. عمویم جوان نبود. وقتی هنوز بچه بیش نبودم و خواندن و نوشتن نمی دانستم، او به قاهره می رفت تا در کلاس های الازهر درس بخواند. تکه گچ در دستم می گذاشت و مجبورم می کرد بنویسم آ، ب، جیم، دال. گاهی اوقات مجبورم میکرد که با او تکرار کنم الف نقطه نداره، ب یه نقطه زیر، جیم یه نقطه تو، دال هیچی نداره. به هنگام خواندن اشعار ابن ملک مثل مواقعی که قرآن میخواند سرش را تکان میداد. من نیز کلمه به کلمه به دنبال او تکرار میکردم و سرم را مانند او تکان میدادم. تعطیلات که به پایان می رسید، عمویم سوار بر خر راهی ایستگاه راه آهن دلتا می شد. به فاصله کوتاهی از او من سبدی پر از تخم مرغ، پنیر، نان شیرینی، کتابها و لباسهایش را حمل می کردم. در تمام طول راه تا ایستگاه، عمویم یک ریز درباره اتاقی که در ته خیابان محمد علی در نزدیکی قلعه داشت، درباره الازهر، میدان عطیه، تراموا و مردم قاهره حرف می زد. گاهی هم با صدای گیرا آواز می‌خواند و تنش هماهنگ با حرکت خر به این سو و آن سو می‌رفت. به شب نمی سپارمت گرچه در برهوتیتش زادتر گفتیم، به زر پرتلعلق نمی دهمت به کاهی بیارزش اما فروختیم. آه شب بی انتهای من، آه چشمان من، آه. وقتی عمویم سوار قطار می شد و ودا می گفت، من گریان پا می فشردم که با خود مرا به قاهره ببرد. اما او از من می پرسید، فردوس تو می خواهی در قاهره چه بکنی؟ و من در پاسخ می گفتم، مثل تو به الازهر می روم و درس می خوانم. او می خندید و توضیح می داد که الازهر فقط برای مرد هاست. وقتی قطار شروع به حرکت می کرد، من گریه می کردم و دستهایش را محکم می گرفتم، ولی او ناگهان و با زور دستهایش را چنان پس می کشید که من نقش زمین می شدم. ناچار با سری افکنده راه برگشت را در پیش می گرفتم و در طول راه به شکل شست پا و شمایلم می اندیشیدم. که هستم؟ پدرم کیست؟ آیا تمام عمر را به روفتن مدفوع حیوانات، حمل کود بر روی سر، درست کردن خمیر و پختن نان خواهم گذراند؟ در منزل پدرم مانند غریبه‌ای که هرگز آنجا را ندیده بود به دیوارهای گلی خیره می شدم. با چنان تعجبی به دیوارها نگاه می کردم که تو گویی این منزل همان جایی نیست که در آن متولد شدم، بلکه خانه ایست که به ناگاه از آسمان بر زمین افتاد و یا از دل ژرفای زمین سر برآورد تا من خود را در جایی بیابم که بدان تعلق نداشتم. در خانه ای که از آن من نبود، متولد از پدر و مادری که پدر و مادر من نبودند. آیا حرفهای عمویم درباره قاهره و مردمش بود که سبب ایجاد چنین تغییری در من شده بود؟ آیا به راستی دختر مادرم بودم و یا مادر من زنی دیگر بود؟ آیا از مادرم زاده شدم و سپس به کسی دیگر بدل گشتم؟ آیا مادرم به زن دیگری که بسیار شبیه خودش بود تغییر یافته بود که تمیز آنها برایم ممکن نبود؟ میکوشم به خاطر آورم که نخستین باری که مادرم را دیدم چه شکلی بود. دو چشم را به خاطر می آورم، به ویژه چشمان او را. نمیتوانم رنگ یا شکلشان را بیان کنم. چشمهایی بودند که من نگاهشان می کردم، چشمهایی بودند که مرا می نگریستند. حتی اگر از دیدرس آنها خارج می شدم نیز می توانستند مرا ببینند و یا به هر جا که می روم تعقیبم کنند، تا اگر هنگام یادگیری راه رفتن به زمین می افتادم از زمین بلندم کنند. هر بار که می کوشیدم راه بروم زمین می خوردم. انگار نیروی از پشت هلم می داد و من از جلو نقش زمین می شدم، یا اینکه وزنی از روبرو به رویم افتاده بود و سبب می شد به پشت بیفتم. چیزی بود شبیه فشار هوا که میخواست خوردم کند، یا شبیه نیروی کشش زمین که میخواست مرا به ژرفای خیش بمکد. و من در میانه همه این کشمکش ها دست و پا میزدم و دست ها و پاهایم را به امید سر پایی ایستادن به این سو و آن سو حرکت میدادم. اما مرتب نقش زمین میشدم، مغلوب نیروهای متضادی که مرا در جهات مختلف میکشیدند، همانند شیئی که به میان دریای بیکران بدون ساحل و بدون ته پرتاب شده. موجها به هنگام فرو رفتن در آب آن ضربه میزنند و بادها در هنگام شناور شدن بر سطح آب و برای همیشه میان دریا و آسمان در آب فرو میرود و از آن بیرون میآید، بدون اینکه بجز آن دو چشم دستاویز دیگری داشته باشد. دو چشم که من با همه توانم در آنها پنجه می افکندم، هنوز هم سر در نیاوردم که آیا درشت بودند یا ریز. به خاطر نمی آورم که آیا مژگان در میانشان می گرفتند یا خیر. تنها چیزی که به خاطر دارم دو حلقه شفاف سپید می باشد که دو دایره براق سیاه را در بر گرفتند. کافی بود که در آنها نگاه کنم تا سپیدی سپیدتر و سیاهی سیاهتر شود. تو گویی نور آفتاب از منبعی سحرآمیز که نه روی زمین قرار داشت و نه در آسمان بر این چشمان میتابید. چون زمین قیرگون بود و آسمان به تاریکی شب بدون آنکه ماه یا ستاره‌ای در آن بدرخشد. میدانستم مادرم است، اما دلیلش برایم ناروشن بود. و همین خاطر به جستجوی گرمای بدنش به سویش میخزیدم. کلبه ما سرد بود. با این حال پدرم در زمستان تشک حصیری و متکای مرا به اتاق کوچکی که رو به شمال بود می برد و خودش در جای من در اتاقی که کوری نانپزی در آن بود می خوابید. مادرم نیز به جای آنکه در کنار من بخوابد و مرا گرم نگه دارد، تنهایم می گذاشت و نزد پدرم می رفت. در تابستان او را می دیدم که با آب خوری باریکی در دست پیش پای پدرم نشسته، پایش را با آب سرد می شوید. بزرگتر که شدم پدرم آبخوری را در دست من گذاشت و یادم داد که چطور پایش را بشویم. حالا دیگر جای مادرم را گرفته بودم و کارهایی را که به عهده او بود انجام می دادم. او دیگر آنجا نبود. به جای او زنی بود که روی دستم می زد و آبخوری را از من می گرفت. پدرم به من می گفت که او مادرم هست. در حقیقت او شباهت کاملی به مادرم داشت. همان جامه بلند، همان چهره و همان شیوه حرکت. اما وقتی در چشمانش می نگریستم حس می کردم که او مادرم نیست. آنها چشمانی نبودند که هر بار هنگام افتادن مرا روی پا نگه می داشتند. آن دو حلقه سپید بیقش به دور دو دایره غلیظ سیاه نبودند که هر بار در آنها می نگریستم سپیدیشان چنان سپیدتر و سیاهیشان چنان سیاهتر می شد که گویی نور خورشید یا ماه از میانشان می گذشت. به نظر می آمد هیچ نوری حتی در آن روزهای آفتابی که خورشید درخشانتر از همیشه بود به چشمان این زن نتابیده است. روزی سرش را میان دو دست گرفتم و به سوی خورشید برگرداندم تا نور آن مستقیماً به صورتش بتابد، اما چشمان او همچنان بی فروغ، تأثیر ناپذیر از نور، همچون دو لامپ سوخته باقی ماندند. تمامی شب در خلوت گریستم و صدای حق حقم را در گلو خفه کردم تا برادرها و خواهرهای کوچکم که در کنارم خوابیده بودند بیدار نشوند. من همانند خیلی از آدمهای دیگر برادر خواهرهای فراوانی داشتم. آنها به جوجه های شبیه بودند که در بهار به دنیا می آمدند، زمستان را با لرزش سر می کردند، پرهایشان می ریخت، در تابستان اسهال می گرفتند، یک به یک به گوشه می خزیدند و می مردند.